أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس امام صادق علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب، شب شهادت امام عزیزمون وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست. ما رو با افتخار به ایشون منتسب میکنن و میگن شیعه جعفری و افتخار خیلی بزرگی است که انسان انتساب پیدا میکنه به یک همچین شخصیت با عظمتی. اگر که معرفت وجود داشته باشه، انسان وقتی که انتساب به یک همچین شخصیتی پیدا میکنه، در هیچ زمینه ای کمبود شخصیت نداره، جایی جمعی تحت شعاع کسی قرار نمیگیره و به خاطر شخصیتی یا جمعی حاضر نیست عقاید خودش رو بپوشونه یا خجالت بکشه از اینکه پیرو به این فرد هست. اونجاهایی که ما کم میاریم احساس خجالت میکنیم و گاهی وقتا میخواییم عقایدمون رو، باورهامون رو بپوشونیم. این اونجایی هست که معرفت به حقیقت خودمون و ریشه و اصل خودمون نداریم. اینکه یک کسی متوجه باشه که در بین بزرگان عالم انتساب به یک شخصیت بسیار بسیار با عظمت مثل امام صادق علیه السلام داره و او رو جعفری خطاب میکنند، فوق‌العاده شورانگیز و لذت بخش، با شکوه و افتخارآمیزه که یکی دفعه سرش رو بلند بکنه توی عالم و بگه که من انتساب دارم به امام صادق علیه السلام. این فهم خیلی مهمه که انسان متوجه باشه به شخصیتی انتساب داره که احیا کرده دین اسلام رو. شما بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، خب یک رخوت و یک اختناق عجیبی در زمان اتفاق افتاد. این امام صادق علیه السلام بود که با قدرت و با شهامت، با بصیرت و حکمت معارف اسلامی رو مطرح کرد و پایه‌های شیعه رو و دین اسلام رو در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی و همچنین سایر رشته‌های علوم محکم کرد و تخصصی که ایشون ریخ، علمی که ایشون ریخ، با فرصت آموزش 4000 شاگرد بی‌نظیر بود این فرصت و بسیار خوب حضرت از این فرصت استفاده کرد و معارفی ریخت که تا الان به کار ما اومده و ما داریم در اوج ازش استفاده میکنیم. خب، ما انتساب به همچین شخصیتی داریم. فهم این که ما به این شخصیت انتساب داریم و لذت بهره‌مندی از این شخصیت و تحت حمایت بودن از این بزرگوار فوق‌العاده زیباست و تعیین کننده است و سازنده هستش در زندگی ما. حدیثی که میخوام براتون بخونم از آموزه های ایشون هست که فوق العاده مهمه. این آموزه که در واقع نحوه نگاه ما و نحوه عشق ما رو به خودشون تصحیح میکنن که ما باید چگونه به ایشون نگاه بکنیم و به سایر ابنا و آباء طاهرینشون نگاه بکنیم و حس ما چه جور حسی باشه. این خیلی مهمه. یکی از اصحاب ایشون میخواست ابراز عشق بکنه، ابراز علاقه بکنه به ایشون، اینجوری صحبت میکنه. خوب دقت کنید. لولایی لکم و ما عرفنی الله من حقکم احب الی من الدنیا به حذافیرها. میفهمد که تو روایت اینجوری است که یونس اینجوری به حضرت گفت فرمان برداری از شما، فرمان پذیری از شما، ولایت شما و اون چه که از حق شما خدا به من نشون داده به من شناسانده، عرفنی، خدا به من شناسونده. خب دوتا نعمت خیلی عظیمه. یک این که انسان فرمان کیو تو زندگی میبره، دستور و سبک زندگی رو از کی میگیره، الگو رو از کی میگیره، این تعیین کننده است برای انسان. چون هدف تو رو تا آخر دنیا و قیامت نشون میده. انسان اگه میخواد بدونه تو پیری، تو بزرگی، تای قضیه به کجا میرسه و در آخرت بعد از وفاتش به کجا میرسه، باید از جوانی ببینه که میخواد دنبال کی بره و شبیه کی بشه. آخر عاقبتش هم چه دنیا چه آخرت شبیه کسی میشه که علاقه داری بهش تو دنیا و میخوای او رو الگوی خودت قرار بدی. الگوی عملی تو عاقبت توست، آخرش اینه که داری میبینی. یه هنرپیشه است، یه ورزشکاره، یه نمیدونم شاعره، یه نمیدونم هنرمنده، یه نمیدونم فیلسوفه، یه هر کسی که، یا یه ولی الله هست یا یک امامه، این دیگه تعیین میکنه که تو عاقبت عمرت سرت رو بالینه کیه، چی قراره بشی، از بعد از وفاتم قراره با کی باشی. از بعد از وفات تو میخوای با کی باشی. این سبک زندگی فعلی دنیات و اینکه میخوای شبیه کی باشی و الان علاقت بین است که ظاهر و باطن تو میخوای شبیه کی بکنی، این تعیین کننده است. خیلی مسئله مهمی را یونس با ظرافت دستورش گذاشته. یکی مسئله این که من از شما دستور میگیرم، قیمت تو اون کسی است که ازش دستور میگیری، یادت نره. یعنی دستورات و توصیه ها و سبک زندگی او رو میپذیری، قیمتت اونه، لیاقتت هم همونه. خب پس دقت کن که قراره کی الگوی خودت قرار بدی تو زندگی و میخوای شبیه کی بشی. بعد نکته بعد بحث معرفتی هست که نعمت عظیمیه. خود شناسایی همچین شخصیتی هم، شما الان نزدیک 8 میلیارد جمعیت تو کره زمینه، چند نفر امام صادق رو میشناسن، چند نفر امیرالمومنین رو میشناسن، چند نفر از زهرا رو میشناسن، چند نفر کامل ترین اولیایی رو که خدا در کتابش اینها رو تایید کرده میشناسن، به اونها عشق میورزن، انتساب به اونها دارن، اونها رو الگوی خودشون قرار میدن، چند نفر اینجورین. لذا خود فهم ولایت، مقوله این که من ولایت رو فهمیدم، که من خدا برای من متخصص، کمتر از متخصص معصوم رو راضی نیست، همین. و من در بین این میلیاردها جمعیت جز معدود انسان‌هایی هستم که متخصص معصوم رو میشناسم. خدا سر کار منو با غیر متخصص و غیر معصوم قرار نداده، منو نیازمند به غیر متخصص و غیر معصوم نکرده. خیلی عظمت داره اگه انسان اینو بفهمه. اگه انسان اینو بفهمه به رو به سجده میفته در مقابل خدا. یا یا خدای من چجوری از تو تشکر بکنم که بین میلیاردها انسان متخصص معصوم رو به من دادی، منو از جنس اون آفریدی، عشق اونو به من دادی، معرفت اونو به من دادی، دین اونو به من دادی، دنیای اونو به من دادی، آخرت اونو به من دادی. ما چجوری تشکر کنیم از خداوند تبارک و تعالی و خدای مهربان؟ اگه انسان معرفت داشته باشه، خاک بر سر اونایی که از انتسابشون به ائمه خجالت میکشن یا اینو پنهان میکنن. خب شما اگر فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق شد گمراهی و نکبت و باطل، دیگه چیه؟ شما وقتی که از انتسابت به خدا، قرآن، 14 معصوم خجالت میکشی، پنهانش میکنی، نمیتونی سرتو بالا بگیری، اعلامش نمیکنی و میخوای وانمود کنی بین گمراهان اهل باطل که نه منم مثل شما هم، منم نمیدونم کسای دیگر رو دوست دارم، الگوم کسای دیگه هستش، عکسای اونا تو کتابای من هست، عکسای اونا تو اتاق من هست، عکسای اونا رو موبایل من هست. دیدید بعضی اینجوری هستن دیگه، محبوباشون رو تو اینجا جاها نشون میده، از اینکه از عکسای تو خونه یه نفر یا عکسایی که روی تلفن همراهش هست یا عکسایی که روی جلد کتابش میزنه، از اینا میشه فهمید که آخر عاقبت این شخص قراره با کی باشه و این شخص قلبش، هدفش کجاست، دنیاش کجاست، آخرتش هم کجاست. و کسی که از معصوم، متخصص معصوم خجالت میکشه، از انتساب به قرآن خجالت میکشه، بعد از این که دیگه همش گمراهیه. اینجوری نیستش که بگیم یه صراط مستقیم داریم، حالا صراطهای دیگه ای هم هستن که اونم عیبی نداره، اونم خوبه. نه، فمازا بعد الحق الا الزلال. قرآن خیلی سریع میگه، میگه حق اینا هستن، بعد از غیر از حق هم زلال، همش گمراهیه. یه کسی که از این انتساب خجالت زده است، از این انتساب شرمنده است، یا میخواد اینو بپوشونه، یا اصلا بهش افتخار نمیکنه، یا نمیشناسدش، این گرفتار باطل میشه. این حتما شکار باطل میشه و گرفتار باطل خواهد شد. حالا ببینید این شخص میخواد عشق ارادتشو به امام صادق اینجوری میگه، میگه که این که من از تو فرمان پذیرم و خدا تو رو به من معرفی کرده، معرفت شما رو به من داده، برای من از چی بالاتره؟ اینجاست که امام ناراحت میشه. ناخون چی میگه این؟ میفهمد این برای من از تمام دنیا بالاتر استش. خیلی حرف بزرگی زده. دقت کنید، یک کسی بگه من ولایت شما، معرفت شما، فرمانپذیری شما از همه دنیا برای من بالاتره. اگه کسی همین مقدار رشد بکنه خیلی خوبه، چون همیشه خودشو ثروتمندترین آدم، عزیزترین آدم، گرامیترین آدم میبینه، دیگه التماس هم از کسی نداره، هیچ وقت هم نمیخواد جای کسی باشه، احساس حقارت در مقابل هیچ کس بهش دست نمیده، در مقابل هیچ کس، در مقابل اهل دنیا، کسایی که عزت‌های مالی، جمادی، گیاهی، حیوانی دارن یا علمی، اصلا اینو تحت تأثیرش قرار نمیدن. خیلی حرف بزرگیه دیگه. تو دنیا این آدم قصه نداره، تو این دنیا این آدم دیگه استراب نداره، این آدم دیگه ذلت نداره، وقتی که معصوم، ولایت معصوم و اینکه اونها رو به عنوان الگو داره از دنیا براش بالاتر باشه. خب وقتی که شما برای دنیا یه چیزی بالاتر از دنیا دارید، بالاتر از دنیا دارید یه چیزی، هیچ وقت یه قصه نمیخوره و همون فرمایش پیامبر دقیقا شما بهش عمل میکنه. فهمون هر کس برای دنیا گریه بکنه جهنمیه، شما جهنمی دیگه نمیشی، چون یه چیزی بالاتر از دنیا داری و اصلا گریه نمیکنی برای دنیا دیگه، چون فوق دنیا رو داری. ولی حضرت از این نحوه حرف زدن خیلی ناراحت میشه. ببینید دیگه، فتبینت الغضب فی، دیدم حضرت چهرش خشم گرفت حضرت رو، میگه تو از دنیا برای من بالاتری. ببین چقدر مؤدبانه ائمه خشمشون رو توهین نمی‌کردن، تأخیر نمی‌کردن، تمسخر نمی‌کردن، فقط اشکال کار رو بیان می‌کردن. یا یونس قسطنا به غیر قیاسن، یونس ما رو نادرست قیاس کردی، ما رو با دنیا یکی کردی، بعد گفتیم تو برای ما از دنیا بالاتری. ما رو با دنیا گذاشتی که گفتی خب شما بالاتر از دنیا هستید. همین مد دنیا و مافیها، دنیا چیه؟ مافیها چیه؟ چه ارزش این دنیا داره؟ هل هی الا او ستر و عورتن و انت لک بمحبتنا الحیات الدائمه. میگه دنیا مگه چیه که تو منو با اون مقایسه کردی میگه از اون بالاتره، من از دنیا برای شما بالاتر هستم. میگه که دنیا مگه یه چیزی غیر از پوشوندن خودت از سرما و گرما و لباس پوشوندن عورت تو بپوشین، دنیا مگه چیز دیگه هم هست؟ دنیا همینه، سرما نداریم گرما داشته باشیم، تو سرما گرم باشیم، تو گرما خنک باشیم، لباس تنمون باشه، خوشگل بپوشیم، این دنیا دیگه، یه خورد و خوراک و یکی این چیزاست دیگه، یعنی همه یه شعر جمادی، شعر گیاهی، شعر حیوانی. چی داره دنیا که به من میگه که من تو رو از دنیا بیشتر دوست دارم، در حالی که تو انت لک بمحبتنا الحیات الدائمه، تو با ما به حیات ابدی میرسی، تو با ما به جاودانگی میرسی، آخرت داری میرسی. و ما رو با دنیا مقایسه کردی، معرفت ما رو، فهم و روای ما رو با دنیا مقایسه میکنی. شما همین که ما رو دوست دارید، حیات جاودانه دارید. بفهم که ما برای شما چی کار میکنیم. عشق به ما، معرفت ما، اطاعت از ما برای شما حیات جاودانه میاره. حیات جاودانه، من 30 ساله دارم سر کلاس ها اینا رو میگم، ابدیت، ابدیت جاودان. اما به خود امام صادق قسم که هر وقت تو تنهایی چند دقیقه به این فکر میکنم حالم خراب میشه، منقلب میشم. یعنی ابدیت شوخی نیست، حیات جاودانه یعنی ته نداره، انتها نداره، یعنی تا خداست تو هستی، عمرت به اندازه عمر خداست، بعد اونم حیات طیبه ابدی تو بهشت در جوار محمد و آل محمد. کنار انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین که همهش هم سر نماز میگیم خدا ما اینجا رو میخوایم بریم، راه اینا رو میخوایم بریم، من با کسی راه مسیر دیگه دوست نداریم بریم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما فقط همینا رو میخوایم. خدا ما رو جای دیگه نبر، مسیر دیگری نبر. اگه راست بگه یه نفر، اونم حیات ابدی، انتها نداره، آخر نداره این حیات. یه ذره فکر کنید بهش، عکس میکنه آدم رو، آدم لرزه میفته به اندامش. شوخی نیست، حیات ابدیه، چون بعد از وفات میری تا قیامت، تا قیامت، یه قیامت 50,000 ساله، بعدش تازه زندگی شروع میشه، تازه زندگی شروع میشه. قصه ها، مریضی ها، محدودیت ها، استراب ها، ترس ها، دلشوره ها تازه تموم میشه. تازه تو میخوای بری زندگی تو شروع کنی اونجا. اصل زندگی اونجاست. خدا تو رو به این عظمت آفریده. وقت جفا نیستی کسی به امام بگه که آقا من تو رو از همه دنیا بالاتر دارم. اگه یه کسی راست بگه امام رو از همه دنیا بیشتر دوست داشته باشه، امکان نداره استراب و دلشوره و تاریکی و پوچی و اینجور چیزه بیاد تو زندگیش. من باید مثلا یه چیز مسخره، مثلا حالا تو زندگی الان یه طلاق اتفاق افتاده، همه چی یه دفعه سیاه شد. میگه شوهرم طلاقم داد ولی من دیگه همه چی برام زندگی بی‌معنا شد. دیدم خدا و ائمه و دعا و حرم اصلا یه حسشو نداره، اصلا برام بی‌معنا. خب این کل اون ابدیت رو با این نیاز جنسی و حیوانی خودش معنا میکنه. الان خونم از دست دادم، مستأجر شدم، ورشکست شدم، الان دیگه دین چیه؟ مثلا همه چی حوصله هیچیو نداره. خب این آدم کل شخصیتش، دارایی هاش همین جمادی و گیاهی و حیوانیه که اگه اینا رو داشته باشه، حالا کنار اینا با خدا خوبه، با خانواده آسمانیش خوبه. و اصل ایناه که نشاط اینو حفظ کرده. اینا رو اگه ازش بگیرن نشاطش گرفته میشه. این آدم حدش همینه. خداوند رب العالمین، انبیا، صدیقین، شهدا، ائمه، اولیا، صالحین، بهشت، آخرت، اونم ابدی، برای این معنا نداره. این اگر من داره ادا در میاره، من نمیدونم علاقه دارم و دوست دارم و اینا، دنیاشو اگر داشته یه نفر بمیره، که دو نفر که دوست داره بمیرن، میبینی پوچ میشه این آدم. این آدم همه چیشو از دست میده. چرا؟ چون از اول بر اساس دنیا با آخرت و خداوند پیوند داره. خدا الهش نشده. خانواده آسمانی هنوز محبوب های اینا نیستن که امام زمان در زیارت آل یاسین به ما یاد میده، لا حبیب الا هو و اهلو. هنوز محبوب های این نشده که بفهمه با من دارم اینا رو، من الحمدلله همه اینا رو دارم، هیچ وقتم ازم گرفته نمیشه، همه دنیا هم گرفته بشه من باز بی نهایت ثروتمندم. مثل یکی هست که وسط یه اقیانوسه، حالا تو اون وسط اقیانوس یه کاسه همین چهار نفر یه کاسه آبم برداشتن اقیانوس رفتن، چیزی از آب این کم نمیشه، چیزی از ثروت این کم نمیشه. ما وقتی معرفت نداریم اینجوریه، دنیامون دست بخوره جیغمون در میاد، اعصابمون خرد میشه، استراب میگیردمون، همه چی برامون بی‌معنی و پوچ میشه. بعد ابدیت و اهل بیت رو با ماده، با طبیعت، با کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی، یعنی نهایتا کمالات علمی مقایسه میکنیم. اینا باشن بیم او اونا رو هم دوست داریم خیلی خوبه، ولی اونا رو هم دوست داریم فاسقانه است. چون قرآن میگه انسان حقیقی کسی است که سه تا عشق در رأس همه عشقاش هست: خدا، اهل بیت و جهاد. این دارایی مؤمنه، این عزت مؤمنه، این ثروتشه، این عشقشه، این دلخوشیشه، این مشغله حقیقی مؤمن تو دنیاست: خدا بازی، اهل بیت بازی و جهاد بازی. ایناست خداداری، اهل بیت داری، جهاد در راه خدا. این زندگیه، چون تو داری ابدیت رو پر میکنی و میسازی، این زندگیه. تو رحم دنیا غیر از این ستا چیزی نمیتونه تو رو بسازه برای مرحله بعدی آماده کنه. جنین میفهمه وقتی تو رحم مادره، قلب، مغز، دست، پا، گوش، چشم، چیز اصلی رو تهیه میکنه. چیز اصلی که ما میتونیم در رحم دنیا تهیه کنیم برای حیات جاودانه، عشق به الله، عشق به اهل بیت و جهاد در راه خداست. و خداوند برکت خودش و اهل بیت همه اینا رو برای ما فراهم کرده، به خصوص تو این زمان خاص که الان ما از افتخارات بی‌نظیری برخورداریم که نسل‌های قبلی ما اصلا برخوردار نبودن به این وسعت و به اون شدت و به این زیبایی و به این سهولت. تو میگه، حضرت میگه با تو به محبت ما حیات جاودانه دارید، ما رو با دنیا مقایسه کردی؟ ولی خب اگه کسی هم اهل بیت رو بیشتر از دنیا دوست داشته باشه، خیلی، یعنی به اون تمام کمالات رحمت، آرامش و شادی که شاخصه ها هست میرسه. ما ارزه داشته باشیم اینا رو بیشتر از دنیا دوست داشته باشیم. حالا از کجا بفهمیم ما بیشتر از دنیا دوست داریم اینا رو؟ ها؟ از کجا بفهمیم که ما الان اهل بیتو بیشتر از دنیا دوست داریم؟ برای اینکه اگه دنیامون دست خورد، کم شد، حذف شد، با داشتن اهل بیت، خدا و توفیق جهاد هیچ وقت قصه، اگه قصه نخوردی بود جمال خدا رو عشق است. من خدا رو دارم، من اهل بیت رو دارم، من توفیق جهاد رو دارم، معلومه که داری. اگه قصه نخوردی تمومه، اونا میپذیرنت، یعنی صداقت داری، یعنی صدق اومده تو زندگیت. ولی اگه با دست خوردن دنیات عصبانی شدی، داد زدی، مسخره کردی کسی رو، تحقیر کردی کسی رو، قهر کردی، رابطه ای رو قطع کردی، پیوندی رو قطع کردی، کارت به طلاق کشید برای دنیا و مسائل دنیایی، نشون میده تو دلخوشی بالاتر از همین نداری. خیلی گدایی، خیلی گدا هستیم که کل دارایی ما همینه، اینا دارایی دیگه ای نداریم. این زشت، ما اگر گدا زندگی کنیم، پایین زندگی بکنیم، در حالی که اینا خیلی به ما ثروت دادن، خیلی به ما نعمت دادن. خدا خودشو داده، خودشو داده. میگه من اگه دست به دنیای شما زدم، یه چیزو به شما دادم، همیشه خودمو بهتون دادم. اگه کسی بفهمه خدا یعنی چی، ما خیلی مفهوم خدا برامون خوب جا نیفتاده هنوز. اگه کسی جا بیفته، قرآن میگه سنگا معرفتشون از شما بیشتره وقتی اسم خدا رو میشنون. آیه 74 سوره بقره میفهمد و ان من الحجاره لما يحبط و ان منها لما يحبط من خشيه الله. سنگا باز از شما خیلی بهترن، شما حتی در حد حیوانات هم نیستید، در حد گیاه هم که نیستید، هیچی در حد سنگ هم نیستید. شما سنگا وقتی اسم خدا رو میشنون، یه تکونی، یه لرزشی، یه چیزی تو وجودشون اتفاق میفته. فقط شنیدن اسم خدا، نه داشتن خدا، نه عشق بازی با خدا، نه حرف زدن با خدا، نه سر گذاشتن رو پای خدا، نه فرصت خلوت با خدا، نه هماغوشی با خدا. ما خیلی مبتذل شده، از بس دنیا زده ایم، از بس اصالت دنیا تو وجود ما حاکم شده. مثلا متوجه نشیم اگه الان چند دقیقه دیگه اذان میگن، ما به چه شرافتی داریم نائل میشیم هنگام اذان. اگه ما میتونیم وضو بگیریم، بایستیم، اذان بگیم، اقامه بگیم، عاشقانه ترین حرفایی که انسان میتونه به زبون بیاره، یه انسان میتونه به زبون بیاره دیگه، ما از این کلمات با عظمت تر نداریم، بزرگتر از اینا دیگه کلمات نداریم. ابراز عشق، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اگه بیفته تو دلمون که اکبره، اشهد ان لا اله الا الله، من عاشقان دارم فریاد میزنم، بلند دارم میگم که من معشوق و دلبری ندارم. ببین تو همه حالت های شب و روز داری حرفای عاشقانه میزنی، من دلبری جز او ندارم. افتخار انتصابت به رسول الله، انتصابت به امیرالمؤمنین، اعلام این که تو الان چند دقیقه دیگه به تمام رستگاری میرسی. چون در روایت داره صلات و کفارتون اما قبلها، نماز کفاره گذشته خودشه، اینقدر عظمت داره نماز. کسا وقتی میاد حالت میگیره وای میشه جلو خدا، این کلمات رو درست میگه و میفهمه داری چی میگه، فهم داره، وقتی داره خم میشه از ایستادگی به رکوع میره، میرسه به مقام رب عظیم، سبحان ربی العظیم و به حمده، میفهمه داره چی میگه، میگه من یه رب عظیم دارم، او منزهه، منم مشغول حمد او هستم. بعد از رکوع میتونه بلند شه. این قیام بعد از رکوع فوق‌العاده است برای یه رابطه عاشقانه شدیدتر و اون سرگذاشتن رو پای خداست. بلند میشه که بره رو پای خدا. اگه انسان اینو بفهمه که چیکار داره میکنه، دو رکعت نماز وقتی داره میخونه چه حالتایی بین او و خدا داره اتفاق میفته، این تا گفت السلام علیکم چقدر هم قشنگه. یعنی تو نماز رو شروع میکنی آخرش با یه عشقبازی فوق‌العاده تمومش میکنی. یکی سلام شروعش، پایان نماز شروعه، شروع یه عشق. السلام علیکه ایها النبی، به به ایها، بفهمیم داریم با رسول الله صحبت میکنیم. ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، تمام بندگان صالح. میری سر نمازت از امام زمان بگیر، تمام اصحاب امام زمان 313 نفر اصحاب صالحین، هر چی تو زمین صالحه تو سر نماز داری باشون شراکت میکنی، همه دارن میان تو روح تو و تو با همشون سلام علیک داری. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. شوخی نیست این سلاما. السلام علیکم، همه میان، همه میان، فرشته ها میان، انبیا میان، ائمه میان، با همه سر نماز تو ارتباط و اتصال داری، نمازت هم با اوناست. یعنی یه جشن با شکوهی هستش که انسان شرکت کرده تو این جشن. کیا میان تو نفس انسان رو رد میشن و میرن، کیا با انسان مصافحه و معانقه و سلام علیک دارن با انسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی سلام رو دادی فهمید هرچی گناه داشت در گذشته ملائکه همه رو پاک کنید. بفهم آدم نماز میخونه، نه که نمازش گناه جدیدی به گناهش اضافه کنه. ما نمازمون توهینه بیشتر به خداست، بیشتر توهینه به پیغمبره. نه بفهمیم نماز میخونه، اگه کسی نماز بخونه ارزش هم داره. آدم بخش مهم از زندگیشو وقت بذاره، ما هی میپریم این بر اون بر، اینو یاد بگیرم، اونو یاد بگیرم، این کلاس برم، اون کلاس برم، نمیدونم الان تو این شبکه‌های مجازی صدها کلاس، نمیدونم زبان و نمیدونم فضای مجازی و نمیدونم این بیزینس و آموزش‌های مختلف و همم شهوت دارن، اینو دوره ببینم، اونو دوره ببینم، اینو دوره ببینم، اینو یاد بگیرم، یاد بگیرم. بعد میگم بلدی نماز بخونی با خدا حرف بزنی؟ نه. بلدی با غیب ارتباط بگیری؟ نه. بلدی با خانواده آسمانی ارتباط بگیری؟ نه. همین چند وقت پیش آقای تحصیل کردن بود به من اینجوری کرد، آقا ببخشید من با این موبایل ها نمیتونم کار کنم، میشه یه پیغام برا بابام بفرستی؟ موبایل بخوای زن بزن به بابات باشه، احوال پرسی کن، صفا کن. میگه نمیتونم، شماره میتونم بگیرم اما پیامک نمیتونم. میتونی الان همین الان مادرت فاطمه زهرا دلت تنگ بشه براش میتونی یه پیامک بهش بدی یا نه؟ الان میتونی برای اول فرض، برای ام البنین، برای مادر امام زمان یه پیغام بده، اونم بگیره دیگه، آن بگیره آن این فلانی از دنیا پیغام فرستاده، دوست دارم، دلم برات تنگ شده، عاشقتم، نفسمی، داریم بفرستی یا نه؟ بلدی یا نه؟ استیکر داری یا نداری؟ نفست استیکر داره برای حضرت ام البنین بفرسته، برای ابوالفضل بفرسته، برای حضرت معصومه میتونی بفرستی؟ الان همین الان جا نشستید در حضرت معصومه تنگ شد، چجوری میخوای همین الان بهش بگید دوست دارم، حواسم بهت هست، دلم برای تنگ شده خانم؟ نطلبید خانم، نطلبید، نشد. حالا این وای میشه تا 4 سال میشه علیلای زمینگیر، تا 4 سال دیگه موقع کی نصیبش بشه؟ حالا این یه قوم بره، تازه اونجا هم تو حرم میره باز حواسش به خود خانم نیست. اونجا هم که میره باز یا جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه یا علمیه. چی میخوای بگی به حضرت؟ نماز بلدی بخونی؟ دو رکعت نماز بلدی بخونی؟ من استاد دانشگاه، من مشاورم، من نمیدونم استاد زبانم، من 7 تا امروز آقای اومده بود پیشم، من 7 تا دکترا دارم ماشاءالله. دو رکعت نماز میتونی بخونی یا نه؟ میتونی وضو بگیری تو خونت سریع بپری رو سجاده پر بزنی بری یا نه؟ تا برزخ میتونی بری؟ میتونی بری؟ میتونی با 14 تا معصوم صحبت بکنی، گپ بزنی، عشق بازی کنی، سلام علیکم کنی با بقیه ائمه، با شهدا، با صدیقین؟ نماز بلدی؟ بلد نیستی. ذکر بلدی؟ بلدی وقتی صحیفه رو باز میکنی بال در بیاری پرواز بکنی یا نه؟ یا همین چشات گریبیلی میره این کلماتو میبینی اصلا نمیتونی از این صحیفه استفاده کنی، بال در نمیاری. چرا از این موسیقی آشغالی و نمیدونم خاک تو سری و اینا میگیره، اینجوری یه حسی میگیره و یه چیزی هستش و اینا، گاهی وقتا گریهش هم میگیره و بعد وقتی میخواد مناجات بخونه نه، اصلا آدم بال نداره، جوجه هم نیست، هنوز تو تخم در نیومده، هنوز تو تخم در نیومده، این هنوز محبوسه، متولد نشده اصلا این بنده خدا. همینجوری توی این تخم مثل تخمایی که میگندن و میپوسن بعد بعد نشد داشت خود گندیده اون تو، اصلا بینون نیمده که بخواد بال در بیاره، اصلا متولد نشده بنده خدا، تولد نداره. تولد یعنی که بالاخره من وقتی جوجم میاد بیرون، یه روزه هم که میاد بیرون، دو تا بال که میزنه 4 متر میپره. من هم انقدر دکترا دارم، انقدر نمیدونم مهندسی دارم، انقدر هم کتاب نوشتم، انقدر کلاس دارم، انقدر نمیدونم شاگرد دارم، انقدر استاد دارم، انقدر انقدر فالوور دارم تو فضای مجازی، من 10 میلیون نفر، 100 میلیون نفر منو میبینن. ببین یه بذار کنار، معنا چقدر فاحشه، دوست، زنهای بدکار، آدم کش سراغ دارم، میلیون ها فالوور دارم، این که دلیل نشد که فالوور داشته. ببین بلدی بری آسمون یا نه؟ الان بلدی یه زنگ بزنی به خانواده آسمانیت یا نه؟ آه؟ به خدا، به خدا بلدی تماس بگیری با خدا؟ همین به خدا زنگ بزن، به خدا میشنوم، با فرشته ها، با جبرئیل، با عزرائیل، با میکائیل، با اسرافیل. ما رفتیم کمالات رو بردیم یه جای دیگه، همه شعار میدیم این ور، ولی بردیم یه جای دیگه، افتخارات رفته سر کارهای دیگه، سر چیزهای دیگه. یعنی 30 سال، 40 سال، 50 سال نماز میخونه، 2 متر نمیتونه بپره، اصلا بال نداریم بنده خدا. بفهمیم ابدیت یعنی چی. حضرت میگه بابا شما قراره با ما تو حیات ابدی باشید، اینو برو حالشو ببر، عشق کن. توی سوال یه جا میپرسه، خیلی آدم خجالت میکشه از امام صادق علیه السلام، میگه این خوشحالتون نمیکنه قیامت ما دستمون به دامن رسول الله، شما دستتون به دامن منه، با هم میریم تو بهشت؟ اینو برو باهاش فلیفرحو، قرآن میگه با اینا شاد باشید، کیف کنید. بعد قرآن میگه فبذالک فلیف، باید شاد باشید با اینا، اگه با اینا شاد نشید شادیتون دیگه طبیعیه، طبیعی و نفسانی و حیوانی و جمادی و گیاهیه، شادی های اینجوری که آدم هرچی شاد میشه قیمتش هم همونه، هرچی شاد میشه قیمتت هم همونه. یعنی از یه پرس قضا که بذارن جلوش بیشتر شاد میشه تا وقتی نماز، نوقع نماز برسه میخواد دو رکعت نماز بخونه. این از یه لباس خریدن، از یه بازار رفتن، از یه اتومبیل خریدن، از یه موتور خریدن بیشتر شاده، از یه انگشتر خریدن بیشتر شاد میشه تا وقتی وقت نماز رسیده میخواد بره نماز بخونه، حالا جماعت یا فرادا. اون وقتی تو انقدر روش کردی همینه دیگه، همین میشه دیگه. تو هنر رحمانیت، رحیمیت، آرامش و شادی رو دیگه نخواهی داشت. اگه یک کسی میخواد شاد باشه، آرامش داشته باشه، برای دنیا قصه نخوره، این چهارتا برای دنیا قصه نخوره، باید یه شادی بالاتر داشته باشه واقعا، که بگه بابا این دیگه چیه؟ از مهرت خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. هر چی از من گرفته بشه به نفعمه، هر چی گرفته بشه ابدیشو بهم میدن، قصه دیگه ندارم. من خدا یه جوری آفریدم که اصلا ضد قصه، ضد ضربه هستم. اونجایی که ضربه میخورم و قصه است، مال اینکه خدا رو فروختم، بالاتر رو ول کردم، چسبیدم به پایینیا. حالا با ملاکای پایینیا و دنیایی دارم زندگی میکنم، حالا بله الان قصه میخورم، الان وقتی میاد سراغم، چون همه حیثیتم همینه، همه داراییم همینه، میخوره بهم، اعصابم خرد میشه، ناراحت میشم، استراب میگیرم، سر همه داد میزنم، بد اخلاقی میکنم، یه موقعی خدا نکرده زندگی زمینیم و عشقای زمینیم و با همسرم، با پدرم، با مادرم، با فرزندم، با خواهر برادرم، با همه از دست میدم. یه عالم عشقای خوشگل خوب با صفا خدا بهم داده تو زمین، با زمینی ها همه رو خراب میکنم، میره پی کارش. صفام با همه به هم میخوره، چرا؟ چون من سر یه لقمه غذا عصبانی شدم، سر یه پرس غذا عصبانی شدم، سر یه لباس عصبانی شدم. زندگی همینه. ولی یه کسی که بزرگه، بچه نیست، عاقله، روش کرده، به یه جایی رسیده، این که هیچ وقت اصلا شرمش میاد، یعنی یه فحشا میدونه که بخواد برای دنیا قصه بخوره. همین که تو قصه خورده سقوط میکنی، این رمز رو بفهم که برای هر چی قصه میخوری به همون مرحله سقوط میکنی تو. برای هر چیز قصه بخوری، تو هر جایی باشی سقوط میکنی تو اون مرحله، تو اون حد. آی حیف شد، آخ افسوس، حیف توی، حیف توی، هیچی حیف تر از تو نیست، هیچی قیمتی تر از تو نیست، هیچی با ارزش تر از تو نیست، هیچی بالاتر از آرامش نیست، هیچی لذت بخشتر از شادی نیست. حیف شادی مونه، حیف آرامش مونه، حیف محبت هامونه که داریم به هم دیگه، صفایی که تو دنیا با هم دیگه داریم، اینا حیفه. برای چی داری خرابش میکنی؟ برای چی داری به همش میزنی؟ اینا حیفه، حواست باشه که اینا. مثلا یه چیزایی قصه میخوره، سر یه چیزایی قهر میکنه، سر یه چیزایی یه جهنم درست میکنه. وقتی نگاه میکنه خب برای چی ناراحت شدی؟ اصلا اینکه ناراحت شدی موضوعش چیه؟ یه امر یا حیوانیه یا نفسانیه، طبیعیه، گیاهیه، یا مثلا چیز جمادیه. برای این ناراحت میشه، بعد یه چیز بالاتر رو نابود میکنه. حواسمون به قیمت ها باشه، حواسمون به عظمت ها باشه. اون درسی که در شب شهادت امام صادق علیه السلام میگیم این هستش که درست به امام صادق نگاه بکنیم، درست نگاه کنیم به امام صادق، درست عاشقش باشیم، درست دوستش داشته باشیم، حرمت آموزه هاشو داشته باشیم، حراست از آموزه ها و معارفی که حضرت با خون پاکش به ما عرضه کرده، این حرمت ها رو نگه داریم، معارفی که حضرت به قیمت خون خودش و بچه هاش و آبا طاهرینش به ما رسونده، اینو باید ما حواسمون باشه. حرمت گذاشتن به امام صادق یعنی این. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد.